بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في الدين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في علم وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى و تحرجن انتماع. در قسمت دیگری از خطبه متقین و صفات پرهیزگاران به 12 علامت برخورد می کنیم که این 12 علامت با یک عبارت هماهنگ و یک نواخت بیان شده. از میان این 12 علامتی که در عبارت هماهنگی بیان شده، 3 علامت موضوع این درس و اون قسمتی است که در اول امام فرموده. می‌فرماید از علامت پرهیزگاران این است که ترا له قوتن فی دین، در مسئله دین و اسلام و ایمان دارای قوت و دارای قدرت است. دوم و حزمن فی دین، در این حال که دوراندیشه است و عاقبت نگر، در این حال نرم خو و دارای نرمش است. عبارت اول قوت، عبارت دوم نرمش، جای اینها تفاوت دارد. و ایمانم فی یقین، نشانه سوم این است که ایمان اونها در شرح نهج البلاغه بر اینجا دارد. و ها به مرحله یقین، یعنی مرحله رسیده. حالا بریم سراغ درباره قوت در دین. در آیات قرآن مجید 5 آیه اشاره شده که دین قوت با قدرت. 3 آیه مخاطب بنی اسرائیل، 1 و 1 و 2، یعنی در مجموع بنی اسرائیل توصیه شده بفرمود. 3 آیه 60 اسرائیل هم به قوت سورات برنامه. آیه دوم اسرائیل هم به قوت اضافه داده ای که به شما دادیم گوش شنواد ابن عمران. سوره در اینجا مخاطب خود موسی و کتبنا له موعظة فخذها. ما برای موسی در اون الواح از همه چیز نوشتیم و شرح هر چیز تفصیلا به کل شیء، شرح همه چیز در آن بود، یعنی لابد همه چیز که مربوط به سعادت بشر و نجات انسان و تکامل انسان، اما اموری که مربوط نباشد به این امور دلیل نداریم که در این عموم عام وارد باشه. بعد از آن که میگه در الواح آنچه مایه سعادت و نجات و خوشبختی و تکامل انسان بود نوشتیم. بعد دیگه فخود ها به قوه موسی این برنامه ها و دستور ها رو با قوت بدیم. آیه چهارم آیه 171 اعراف باز مخاطب بنی اسرائیل هم چه آیهش مخاطب بنی اسرائیل یه آیه موسی خود ما تیناکم به قوه و فرو ما فیه برنامه هایی که به شما دادیم اینها رو با قوت بگیرید و فرو ما فیه لعلکم تتقون آنچه در این برنامه ها هست یاد بگیرید شاید باعث پرهیزگاری شما. و اما پنجمین و آخرین آیه 12 سوره مریم مخاطب یحیی یا یحیی خذ الکتاب به قوه ای یحیی کتاب را به قوت بگیر. منظور از کتاب در اینجا چیه؟ غالب مفسران گفتن کتاب همون توراته، چون یحیی از انبیای بنی اسرائیله. پس دستور به این که خود کتاب به قوت یعنی تورات رو با قوت و قدرت بگیر. بعضی هم گفتن خود یحیی یک کتابی داشته است، ولی این مسئله ثابت نیست. پس بیشتر همان است که یا یحیی خود این کتاب به قوه یعنی تورات رو با قوت و قدرت. بسیار در این پنج آیه میبینیم همش دستور در این است که کتاب آسمانی، احکام الهی، برنامه های دینی همه رو باید با قوت بگیرید. اول این است چرا مخاطب در اینا بنی اسرائیل هست؟ موسی، بنی اسرائیل، یحیی که از پیغمبران بنی اسرائیل هست. چرا؟ من فکر میکنم ندیدم جایی علتی ذکر کرده باشم، ولی این چیزی به ذهنم رسیده است در خدمت شما عرض میکنم. فکر میکنم این به واسطه این است که بنی اسرائیل سالیان دراز در اسارت فرعونیان و به صورت بردگان و غلامان و زنانشون هم به صورت کنیزان خدمتگزار فرعون و فرعونیان. اینا اون قوت و قدرت و تواناییشون رو در این مدت طولانی از دست داده بودن. افرادی سوس شده بودند، ترسو بودند. و لذا به اینها توصیه می شود حالا که کتاب آسمانی براتون آمده است، آیین الهی آمده، اینها با قوت بگید. و شلوول در تلقی احکام الهی نباشم. توصیه های پشت سر هم به خاطر این بافت اجتماع بنی اسرائیل و سابقه تاریخی اونها که سبب ضعف و ناتوانی اونها بوده است، و لذا پی در پی دستور به قوت اونها داده می شود. یه حدیث هم در اینجا داریم، اون حدیث هم میتونه شاهد عرض من تا حدی باشه. حدیث از امام صادق علیه السلام است. سند حدیث در تفسیر برهان و ذیل آیه 171 سوره اعراف. ان بنی اسرائیل اذا دخل وقت الصلاه دخلوها متماوتین. وقتی که وقت صلات میرسید اینا داخل میشدن در حالی که متماوتین، از ماده تماوت، از ماده موت، یعنی مثل آدم های مردانی وارد وقت نماز میشدن. شون ول متماوتین. بعدم تفسیر کرده خود امام کنه هم موتا، اشیمش مرده. فانزل الله على نبیه خود ما آتیتو که به قوه، با قوت، با قدرت بگیم که ازا دخلت سلات فتقل فیها به حاجد و قوت، وقتی موقع نماز می شود با قوت، با قدرت نماز می کنیم. زید هم دارد، چون زیدشو بعد می خوانم برای شاهد سخن جرد. بنابراین این تأکید در برای بنی اسرائیل به نظر می رسه به واسطه این سابقه تاریخی باشه. و اما این دستور آیا منحصر به بنی اسرائیل است؟ نه، دستور اسمال همه ادیان و پیروان همه مذاهب و مخصوصا دستور است به مسلمان ها که مسلمان ها دین و مذهب رو با قوت و راستی عجب دستور سازنده، حیات بخش و زنده کننده. اگر در دنیا انسان از موضع قدرت سخن نگوید، قدم بر ندارد، همه چیزش خرابه. اسلام با قوت، انقلاب با قوت، مذاکره با دشمن از موضع قدرت، دنیا با قوت، آخرت با قوت. کسی از موضع ضعف در دنیا به جایی نمی. این قوتی که در اینجا هست هم قوت جسمانی رو شامل میشه، هم قوت معنوی و روحانی، هم قوت در دین شامل میشه، هم قوت در دنیا. من شاهد دارم، حدیث میخونم، از حدیث معلوم میشه این قوت جسم و جان هر دو رو میگیرد، ماده معنا هر دو رو شامل میشه. در دل همین حدیثی که خوندم از امام صادق علیه السلام این چیه میخوانیم؟ ثم ذکرها فی طلب الرزق. امام همین روایت در باره طلب رزق روزی هم گفت، فعضا صلبت رزق و فتربه به قوه. اگر دیدی روزی از دستی درد تنگ دست شدی، این روزی ها و رزق رو هم با قوت بکنه، از موضع قوت نزید خرابه. در حدیث دومی هست در زیر همون آیه 171 سوره اعراف، در همون تفسیر برهان از اونجا نقل میکنم، سؤال از صادق علیه السلام ان قول الله عز و جل خود ما آتیناکم به قوه، این که خداوند دستور داده است خود ما آتیناکم به قوه، با قوت و قدرت مطالب رو بگیرید. القوت فی الابدان ام القوت فی القلوب، منظور اون قوت قلبیه، قوت ایمانه، قدرت روح یا قدرت جسم رو هم شامل می شود. قال علیه السلام فیه ما جمعی هم، فرمود هر دو، هم قدرت جسم هم قدرت روح، هم روزی های مادی هم کارهای دینی و اسلامی و معنوی، همه رو باید از موضع قدرت. و این چه برنامه سازنده و مهمی هست به مسلمانان که به مسلمانان دستور میده مسلمانها باید قوی بشن. عزت و سربلندی میخواهید در قوت، در قدرت. استقلال و آزادی میخواهید در قوت و قدرت. خودکفایی میخواهید در قوت و قدرت. اقتصاد آباد میخواهید در قوت و قدرت. همه چیز در قوت. در این دنیا برای افراد ضعیف سختی نظام دنیایی. من نمیگم انسان در مسائل جهانی سراغ مراکز بین المللی نرود، نرود، باید از راه های معقول وارد شد، مذاکره کرد، اما همون هم از موضوع قوت. محال است ملتی و جماعتی ضعیف باشند و حقشون رو بیارن تو این دنیای امروز تحویلشون بدن، بگن بسم الله دو برمید حق شما هم تو این دنیا این محال این ممکن نیست. و یه چیزی انتظار داشتن انتظار غلط. دنیایی که ما میبینیم واقعش دنیای زوره. از اون مرد سیاسی سوال کردن شما برنامه تون چرا طبق قانون انجام نمید؟ جواب داد قانون یعنی لوله تفنگ. یه همچین دنیایی اگر میخواییم به ماده قانونی هم در سطح جهانی متوسل بشیم باز هم پشتوانش این است که قبط بست. جریانی واقع شد، این جریان عجیب بود، در کشور ترکیه یه شهردار مسلمانی این جمله رو گفت، گفته است من لائک نیستم مسلمان، لائک منهای مذهب، من لائک نیستم نه مسلمان. آقای شهردار رو به خاطر همین جمله گرفتن زندانی کردن. همین دنیا میگه سلمان رشدی اون همه وقاحت به خرج داده حق آزادی بیان و بگه، اما یه نفر هیچ وقاحتی هم به خرج نداره، هیچ حرف ناحساری هم نزده، گفته من لایق نیستم من مسلمانم، عقیده خودش ابراز کرده بدون اینکه دیگرانم دعوت کنه، اون آزاد میذارن اینو زندان. چرا؟ چون پشتوانه زور داشت و زورمندان جهان باش سرشون هم این شهردار بیچاره نه زوری نداره، همین که گفت من مسلمانم به زندان میگه. ببینید این دو چهار پاس ما در یه همچین دنیایی داریم زندگی میکنیم، در یه همچین زندانی و من علامت احد این انکت سراده و قوتن تیده در دین و دنیا هم عصر به آن است، مطابق این حدیث امام صادق علیه السلام افراد پرهیزکار آدم های قوی هستن. اگر در مسئله کتاب آیات شیطانی با اون قوت و قدرت بر خود نشده بود قضیه ادامه داشت، اما اون قوت باعث شد همه حامیان ماسخ ها رو به اصطلاح تیزه کردن از محل قدرت صحبت شد، از موضع قدرت بحث شد. کسانی که میخوان حقشون رو بگیرن دیگران بیان بهشون بدن، من اینا رو تشبیه میکنم به اون قهرمان تنبل هایی که میگن در زمان شاه عباس انتخاب شد. گاهی باید بعضی از مطالب رو در لباس تن مطرح کرد رویاتره. دستان نقل میکنن با کم و زیادش که در زمان شاه عباس مسابقاتی داده شد، از جمله مسابقاتی که میخواستن بدن مسابقه قهرمان تنبلی رو در سر تا سر مملکت انتخاب کنن. جارچیه های اون زمان رفتن و خبر دادن این طرف اون طرف هرچی احساس میکند خیلی تنبل است یاد در این برنامه شرکت کنند. جمعیت جمع کردن در پایتخت و حالا میخوان امتحان کنن. چرا هم امتحان کنن؟ گفتن یه حمام انتخاب کنید خریدار، تنبلا رو کنید اون حمام، آتش حمام زیادش کنید، زیادترش کنید، داغش کنید، داغترش کنید، هر چه آخرین نفر بود بیرون آمد اون قهرمان تو از همه تنبلتر بود دیگه، میسوخته بیرون نمی آمد. تنبلا رو جمع کردن در اونجا بود، آتش رو داغ کردند و داغ کردند و داغتر کردند، دو تا سه تا چهار تایی در آمدند فرار کردند، دو تا آخر کار مونده و اینا هم دارن می سوزند در داغم خستش شد. این کدام برنده هست؟ این یکی از اینها داد زد آخ سوختم. رفیقش بهش گفت تو که حال داری داد بزنی سوختم؟ بگو رفیق منم سوخت. گفتن برنده این حالا بنده بنشینم سازمان ملل سرزمین‌های اشغال شده را از دست یهود بگیره، تحویل من بده، به جای من داد بزنه. ممکن نیست. اگر مذاکره میشه از موضع قدرت قوت در سرزمین‌های اشغال شده باید بجنگن تا مذاکره استقلال یه خط سیر صحیح رو پیدا کنه و بدون این نمیشه. بنابراین من علامت اهدهم، یکی از نشانه های پرهیزگاران این است که ترا لهو قوتن فی دین، در دیانت قوی نیرومند. در اینجا من دلم میخواد یه اشاره کنم به اون آیه شریفه معروف و عدو لهم مستفعت من قوه. قرآن راستی عجب کتابیه، هرچه انسان در میگرد و آیات به چیزای تازه یه مطالب جدید استفاده میکنه. اینجا میفرماد و عدو لهم مستفعت من قوه. ببینید چقدر این سه جمع سه چار سه کلمه جامعه. اولا میگه اعدو، قوه ها رو آماده نگه دارن، یعنی یه تهیه کنید. تهیه کردن مطلبیست و آماده کردن مطلبیست. ممکنه من سلاح های بسیار پیشرفته رو تهیه کنم تو انبار، آماده کردن یعنی چنون باشه که امروز میشه ازش استفاده کرد. و اعدو نه در مقابل دشمنان مستطعتم، چقدر گسترده هر چه در توان بود، حتی چند آزر تا چه مبلغ تا چند نفر تا چند هواپیما تا چند اسلحه، حد زمار استش بران نکنه. من فتا تو هر چه دست هم بعد هم میگه من قوه، قوه هم به صورت نکره برای اینکه هیچ حد میکش نداشه، قوت جسم، قوت جان، قوت تکنولوژی، قوت صنعت، قوت معارف، قوت تبلیغات، قوت چی؟ قوت همه چی؟ هر چه در توان از هر نوع قدرت آماده محیط برنامه است. و خدا میداند اگر این برنامه ها اون چنان که قرآن اسلام میخواد، اون چنان که نهج البلاغه توصیه میکند، اگر این برنامه ها پیاده بشود همه مشکلات حل میشود. مشکل فراموش کردن این مسائل هست. وقتی فراموش شد اون همه درد سر، بیچارگی، بدبختی فراهم میشه. همین علامت احدی من انک ترا له قوتن فی دین. من این جمله را در اینجا هم میل دارم برای شما برادران طلاب عزیز و احتمالاً بعضی از دانشجویان هستن و خدا مونده گوشه برادران و خواهران دانشجو و دیگران هم برسد، اینو عرض کنم. دنیای امروز با دنیای گذشته فرق، قوت و قدرت، قوت و قدرت بازون فعلا، قدرت شعب و شاخه هایی دید. در جنگ ملاحظه کردید نفرات در جای خود، ولی مسئله سلاح سرنوشتان بود. مسئله صنایع در دنیای امروز سرنوشتان بود. مسئله استراق سنبا وسائل مختلفی که دنیای امروز دارد و میتواند اسرار رو در همه جا بفهمد، این سرنوشت سازه. یه ماهواره درست میکنن، میرفتن بالای آسمان از تمام موجوداتی که روی زمین است، حتی اجسامی که از یه متر کوچکتر باشد، عکس برداری دقیق نکنه. حتی از عکس برداری تلویزیون دقیق نکنه. و تمام اسباب جبهه رو میتوانی این طرف اون طرف بده بده. یه همچین دنیا در همین دنیا قوت و قدرت بدون پیش رفت صنایع نه. همونطور که طلاب باید تبلیغات کنن، تبلیغات اسلامی و ندای اسلام رو به دنیا برسونن، واقعا دانشجویان دانشگاه هم به عنوان یه واجب عینی، من میگم واجب عینی با قوت و قدرت، میگم واجب عینی چون من به این کفایه به اندازه کافی ندارم، به عنوان واجب عینی باید در تمام فنون و صنایع و شعب علم پیش برن و جوامع اسلامی پیش ببرن و به سرحد خود کفایی برسونن و از وابستگی نجات بدن. این قوت نیست که به ما دستور داده شده، قوت فی الابدان و قوت فی القلوب، هم قوت اراده، هم قوت جسم، هم قوت صنعت، هم قوت ایمان. همین اگر میخواید دین رو نگهدارید، خود ما تیناکن به قوت، به قوت میگه با جهر شلوولی نمیشود نگهدار و گفتگو همون مسئله ندارد. قاطعیت قدرت و قوت نشان دادن. این درباره جمله اول از جمله ای که در بحث فقهی داشتیم. فمن علامت احدهم انک ترى له قوة فیدی محکم و عزمن فیلی. هر به معنی دوراندیشی، لین نرمشه، نرمخوییه. من فکر میکنم این دوتا در دو قطب مخالفه، یعنی قوت در مقابل دشمنی، لین در مقابل دوست. در مقابل دشمنان قوی باش، در مقابل دوستان نرم و ملایم. همونطور که قرآن هم در اون آیه شریفه دستور داده اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب نرمش و نرمخویی معنیش این نیست که حزم و فراموش کنی. حزم فیلی یعنی یه برادر مسلمان از در وارد شد، دست دراز کرد، آقا من میخوام دوست شما باشم. فورا دست دوستی نده. نرم و ملایم باش، اخلاق داشته باش، حسن معاشرت داشته باش، اما حزم و دوراندیشی رو هم فراموش نکن. اسلام نمیده بدون مطالعه وارد بشه شرکت تشکیل بده، بدون مطالعه دوست انتخاب کن، بدون مطالعه همسایه داخل خانه انتخاب کن، بدون مطالعه همسر انتخاب کن، همچین چیزی نگفته. در این که لین باید باشه، نرمش حزمم باید باشه، دوراندیشی باید در کار باشه. لیلا پشیمانی و ندامت دامن انسان رو خواهد کرد. این هم درباره این جمله. و اما جمله سوم رو همین مقدار که وقت اجازه میده دربارش بحثم و علمن بعد و ایمانن فی یقین. افراد با تقوا در این که ایمان دارن، ایمانشون توأمه با یقین. ببینید ایمان چند مرحله، تقسیمات زیادی احکام اسلام برای او ثابت است. مشهور میان علما هم همین است، فقها هم همین رو میگن. ولی در این حال همتی مسلمان این نیست که ایمانش ایمان تقلیدی باشه، بلکه من اندازه توانایی استعداد و در حد علم خودش ایمانش استدلالی میکنه و میرود دنبال استدلال و مطابق برنامه استدلالی ایمانشو میپذیره. پس ایمان اول ایمان تقلیدی بود که شایسته مسلمان نیست. درست است برادرمون میگن بسیاری از ایمان ها ایمان تقلیدیه و به همین دلیل است گفتم قبوله، اما در این حال ایمان تقلیدی شایسته مسلمان، همت مسلمان، اوج فکر مسلمان اجازه نمیده ایمانش تقلیدی باشه. منتها استدلال استدلال مختلفه، استدلال ها متفاوته، هر کسی به اندازه تواناییش. یه دانشمند میاد برای اثبات نظم این عالم هستی میره سراغ ریزکاری های سلول ها، اتم ها و کهکشان ها و اسرار جهان هستی. یه آدم عادی هم مثل همون استدلال معروف پیر زن که در روایت آمده شادم علیکم بدین العجایز گفتن، معنیش این است که حد اقل استدلال رو همه که میتونید داشته باشید. حد اقل سال کردن خدا را از کجا شناختیم؟ پیر زن با اون دست ناتوانی شرق نخلیسی رو داشت گرگشون، دستش از پشت چرق برداشت ایستاد نشست. پس چرا جواب نمیدی؟ گفت جواب دادم، از آن چرخی که گرداند زن پیر، قیاس چرخ گردنده از آن دید، بلی در حق هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست. او به اندازه تواناییش، دیگران به اندازه توانایی. مهم این است از مرحله تقلید انسان بیاد مرحله تحقیق و مرحله استدلال بیاد، حتی به اندازه توانایی فکرش. و اما مرحله دوم، مرحله ایمان، ایمان استدلال. ولی ایمان استدلالی هر قدر هم قوی باشه، باز در اعماقش وقتی انسان گردش میکنه وسوسه هایی هست، در اون باطن و مغزش گاه گاه وسوسه هایی در ایمان های استدلالی هم هست. اما اگر انسان رسید مرحله سوم، مرحله یقین، به مرحله رسید که قلب او میبیند، جان او لمس میکند، اینجا که دیگه ایمان ایمان نیست، هیچ گونه وسوسه به خود نمیپذیرد و به این شعات متزلزل نمیشه. این ایمان توأم با یقین است، یقین است که انسان رو دعوت به هر گونه ایثار، فداکاری، گذشت، جانبازی، وادار به مقاومت، ایستادگی. یه همان چیزی است که ساهران زمان موسا پیدا کرده بود. وقتی نگاه کردن دیدن تمام فنون سحر رو به کار بستن، اما موسا به وسیله معجزش تمام اینها رو در هم پیچید، رسیدن به مرحله یقین. وقتی فرعون تهدیدشون میکنه لأسلمن نکن فی جزوع النخل، شما رو بر اون درخت‌های بلند نخل دار میزنن، قبل از دار زدن هم دست و پاهاتون میگم قطع کنید، با شکنجه جان بدید. قالوا فقد ما انتقا، هر چه از دست تو ساخته است بکن. انا آمنا به ربنا لیغفر لک لیغفر لنا خطایانا و ما اکرهتنا من السحر والله خیر و ابقا. ما ایمان آورد نه برای خاطر، برای اینکه اون گناهان گذشته ما بخشوده بشود، ما ساحر بودیم و تو ما رو وادار کردی در مقابل پیغمبر خدا به مبارزه برسیم. ما ایمان آوردیم که این گناه ها هم بخشوده شود. والله خیر و ابقا، دستگاه تو ناپایدار است، با یه چشمه هم زدن ممکنه زیر رو بشه، اما جاویدان خدا و وعده های خود. عرض کردم مرحوم طبرسی در مجموع بیان جمله جالب اینجا میگه، میگه اصبح کفارم فجره، صبح کافر بودند و فاسق و فاجر، و امسا شهدا برره، اما غروب آفتاب همه این صاحبان شهید شدند در صف شهیدان نیکوکار. یک صبح عصر این همه گردش، 180 درجه عجیب، اینا همش بازتاب ایمان. وقتی انسان به مقام ایمان برسه همه مشکلات دیگه برش آسانه، همه چیز رو به راحتی تحمل میکنه، هر ناراحتی رو در راه خدا خواهد داشت. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، سمندر یه حیوانی هست، اون مقدارش که واقعیت داره حیوانی هست، به اندازه همین سوسمارهای کوچک هست، وقتی نزدیک آتش میرسه یه ماده از خودش ترشح میکنه، خاصیت عجیبی داره برای خاموش کردن آتش. من دا این داستان برش درست کردم، میگن موقع آتشه، وقتی وارد آتش میشه آتش نمیسوزونه دیش، در حالی که آتش میسوزونه، موقع آتش نیست، این آتش خاموش میکنه. ولی تو داستان ها گفتن مرغ آتشه و با آتش خو داره. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به عشق سوختن افتاده ای مردانه باش. وقتی آمدی تو میدان یقین و عشق به خدا، بیر مبتم تا هر عبدی مستادگی داشته باش. یه مسلمانی ایمان یقین منش، یعنی برسد به جایی که از این چیز پروا نکنی و همه چیزش در راه خدا بده. حالا نمونه های زیادی داره مسئله یقین، یه نمونهش این بود که از ساحران فرعونی مثال زدم، نمونه های زیادی دیگری هم در قرآن اشاره شده و هم در روایات وارد نمیشم، برای اینکه حدیثی دارم میخوام در اینجا بخونم و از این حدیث استفاده کنیم. در اینجا دو حدیث دیگر در پایان سخن شاهد عرایدم عرض، و باز اگر سند حدیث رو بخواهید جلد 12 شرح نهج البلاغه منهاج البلاغه مال مرحوم آمیز حبیب الله کوهی در شرح همین خطبه حمام جل 12 صفحه 136. روایت اول از امام صادق علیه السلام است، دقت کنید در مضمون روایت، ان الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان و ما من شیء اعز من الیقین. ایمان از اسلام افضل است، یعنی چی ایمان از اسلام افضلی؟ اسلام تسلیم، ممکنه من تسلیم باشم اما تو اعماق قلبم هنوز ایمان رسوخ نکرده باشه، پس اسلام مرحله تسلیم ظاهری، ایمان نفوذ در قلب. ان الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان، یقین بالاتر است، رسیدن به اون مقام ثبات، مقامی که انسان با چشم دل ببین. آخرش هم فرمود و ما من شیء اعز من الیقین، چیزی در میان مردم کمیاب‌تر از یقین نیست، یا عزیزتر و گرانبهاتر از یقین نیست، هر دو احتمال دارد، کمیاب‌تر یا گرم با آتر، یقین از هر دو هر گرم با آتر. واقعا اگر انسان یقین داشته باشه دنیا زیر رو بشود برای او فرق نمیتونه. وقتی به مقام یقین جاده روشن با قاطعیت پیش میره، تمام دنیا برگردن و بر نمیگرده، به چشمش میبیند آفتاب روشن. حدیث دوم، حدیث از امام علی بن مسرزاد که از جدش امام باقر علیه السلام نقل میکنه، بعد از آنی که مراتب یقین و امثال اینها رو ذکر میکنن، راوی از امام سوال میکنه، یعنی از امام هشتم سوال میکنه، امام هشتم جواب امام پنجم امام باقر رو بده. فعیش های نلیقی در این چیه؟ چه خوب است بدانیم حقیقت یقین چیه. در اینجا امام مطابق این روایت حقیقت یقین بیان کرده، اما از طریق آثار. گاهی بعض چیزها رو وقتی میخواییم تعریف کنیم با اثر تعریف میکنیم، یا آتش حقیقتش چیه؟ یه میفوزانه، از اثر تعریف انتخاب میکنیم. حالا فرمود یقین این است که انسان به این چهار مرحله برسه: التوکل علی الله و تسلیم لله و رضا به قضاء الله و تفویض الی الله. دقت کنید اینا خودش مرحله به مرحله بالا میره. من یک چند بشکافم این حدیث رو بحث رو جمع کنم. مرحله اول توکل بر خدا، خدا رو وکیل خودت انتخاب کن. من هستم، او هم هست، منافعم رو در نظر دارم، خدا رو به عنوان مدافع و وکیل خودم انتخاب میکنم. این مرحله اولی هست. مرحله دوم از تسلیم لله، این از توکل بالاتره. توکل این است که وکیل انتخاب کردم از منافع من دفاع کنم. تسلیم این است که نه، وکیل من نیستی، هر چی میخوایی همان. تسلیم در مقابل اراده بودم بالاتر از توکل. مسئله سوم از تسلیمم بالاتره، از رضا به قضا. هر چی خداوند دستور داده همان. مرحله چهارم از اونم بالاتر دیگه، من خودم رو نمیبینم، منافع خودم رو نمیبینم، هر چی میبینم خدا میبینم و گذار به خدا میکنم و تفویض الی‌الله، همش به دست توست ای خدای من و من در مقابل تو هیچم و اراده ندارم. این آخرین مرحله و مقام یقین است. السلام علیکم و رحمت الله.
یا رب بی همتایی نور وجودت، یا رب بی همتایی نور وجودت، یا رب بی پایانی یارب، به شور و جذبه دل دادگانت، یارب به ذوق طاعت و شوق سجود، یا رب، یا رب، بگلهای گلستان تبارک، یا رب، ماه می ماه الله من